عرض سلام خدمت شما عزیزان. در این مجموعه فایل صوتی میخوایم در مورد مفاهیم مقدماتی فلسفه علم صحبت کنیم. اگر شما به 100 تا 200 سال پیش در کشور خودمون برگردید، خواهید دید که در اون دوران اکثر افراد کارهایی که انجام میدادن با بیل و وسایل ابتدایی و گاواهن و اینجور چیزا در حوزه کشاورزی و یا با درشکه و خر و قاطر و شتر و بالاخره جانوران دیگه بود توی رفت آمد، و بسیار کارهایی که مردم در زندگی عادی در 200-300 سال پیش حتی انجام میدادن از عملیات های بسیار مشقتباری تبعیت میکرد. مثلا حمل آجر با دست، حالا آجر سفالی یا آجرهای صنعتی که مثل امروز هست اون موقع نبود، ولی آجرهای خشتی و مانند اینها تهیه میکردن، ملات جا به جا میکردن و کارهای بسیار طاقت فرسایی رو انجام میدادن. اما امروز وقتی به شرایط جامعهمون مراجعه میکنیم، متوجه میشیم که در شرایط جامعهمون اتفاقات جدیدی افتاده و این اتفاقات جدید اونقدر توسعه پیدا کردن که ما حتی نمیتونیم گاهی با سرعت تغییرات اونها خودمون رو تطبیق بدیم. مثلا فضاپیماها ایجاد شدن. الان فضاپیماهای شرکت تسلا، آقای ایلان ماسک فضاپیماهایی ساخته که نقطه پرواز هستن، یعنی بعد از پرواز دوباره به همون نقطه برمیگردن. اینو در نظر بگید که کره زمین داره میچرخه و دوباره اینو بعد مختصات حرکتی خودشون رو دوباره چیکار کنن، پیدا کنن. ابزارهای الکترونیکی فراوانی مثل تبلت، لپتاپ و تجهیزات رادار، دیش ماهواره و بسیاری از این چیزها ایجاد شده. در حوزه پزشکی، جراحی، ربات‌ها دارن کار میکنن و متأسفانه در حوزه سلاح کشتار جمعی ما به ابزارهای پرقدرتی هم دست پیدا کردیم. خب افراد حتی ممکنه برخی تولیدات دنیای مدرن رو هم حتی به مسخره بگیرن. مثلا بگن موسیقی مدرن یعنی چی؟ نقاشی مدرن یعنی چی؟ هنر معماری مدرن یعنی چی؟ آرشیتکت مدرن یعنی چی؟ و مانند اینها. اما همه بر روی سرمایه‌گذاری بر روی این پدیده ها هم توافق دارن و ما میدونیم چیزی که تبدیل به پول بشه و چیزی که به صورت حالا مالیات دولتی تعریف بشه عملا رسمیت داره، حتی اگر مردم اون رو دنبال نکنن. به هر حال هرچقدر تجهیزات ما بخواد مدرن‌تر و پیشرفته‌تر بشه، نیاز به نظریه‌های جامع‌تری داریم تا این وضعیت موجود رو برای ما بتونه تبیین کنه، یعنی بتونه با پروژکتورهای اون نظریه جلوی پای ما رو نشون بده. امروز دانشمندان کسانی هستن که شواهد علمی رو جمع‌آوری میکنن، این شواهد رو تفسیر میکنن و اونها رو در جهت اهداف علمی یا پروژهشون به کار میگیرن و صرفا دیگه یک پیش‌داوری یا مولود یک نوع فرضی ساده نیستن. یعنی کسی که میخواد عملیات نظریه پردازی رو در علم دنبال کنه، باید حوزه‌های مختلف جامعه شناسی، فلسفه و روانشناسی بشر و درک و فهم و ذهن و مغز رو بدونه. دلیلش این هستش که ما وقتی در یک دادگاهی هستیم فقط به گفته‌های فرد مجرم یا متهم یا کسی که جرم علیهش اتفاق افتاده یا خانواده اون اکتفا نمی‌کنیم، شواهد زیادی رو مطالعه می‌کنیم. در علم هم همینطور هست. وقتی ما داروی رو روی کسی آزمایش میکنیم، شواهد و مستندات زیادی رو شاید در طول چند نسل دنبال بکنیم. یعنی ما نیاز شاید داریم که چند نسل رو بررسی کنیم تا متوجه بشیم آیا این دارو در نسلهای مختلف هم اثرهای مشابه داشته یا اثرها متفاوت بوده. در حوزه غذا، مواد شیمیایی، پسماندها، همه اینها فعلا فقط علم یک تازه میدان هست و علم هست که میتونه به ما آگاهی ببخشه. علم اصالتا شواهد محور هست و بدون داشتن تاییدیه‌های طبیعتی یا جهان هستی چیزی رو نمیتونه بپذیره. خب برای اینکه تاییدیه ها رو فراهم کنیم ما باید یه سری جدول های اعداد و ارقام داشته باشیم، یه سری متغیرها داشته باشیم، ببینیم بر اثر تغییر چه متغیری چه چیزی تغییر میکنه، بعد اینها رو روی یک منحنی رسم بکنیم. حالا چند تا این منحنی داریم، چند تا منحنی رسم بکنیم، تغییرات اینها رو با هم دیگه ملاحظه کنیم و به همون روشی که آقای فرانسیس بیکن فیلسوف عصر رنسانس بیان کرده بود، افراد زیادی این کارها رو هی تکرار کنن تا خطاهای اندازه‌گیری به نحو مطلوبی کاهش پیدا کنه. اگر افراد مختلفی از جوامع مختلف، از شواهد مختلف، از کارهای مختلف به نتایج یکسانی اومدن، میشه اون افکار و ایده ها و نظریه ها و اندیشه ها رو به عنوان علم ساینس تعریف کرد و علم ساینس اینطوری در جهان ظهور کرده. خب این تنها یک بخشی از ماجرا هست و داستان دیگه این هستش که امروزه علوم انقدر تخصصی شدن که یک نفر هم به تنهایی نمیتونه تو اون بخش صاحب نظر باشه. یعنی ما نیاز به اجتماع علمی داریم و اجتماع علمی خودش بخشی از افرادی هستش که در کنفرانس ها، همایش ها، سخنرانی ها، کنگره ها و مانند اینها جمع میشن، راجع به دیدگاه های خودشون هم تبادل بحث میکنن، توافقات رو انجام میدن و گفتگوهایی که انجام میدن خودش بخشی از ستونهای علم ساینس رو تشکیل میده. چون این توافقات اگر نباشه ما نمیتونیم تصمیم گیری کنیم. مثلا به چه دلیل 1 متر 100 سانتی متره؟ به چه دلیل 1000 کیلومتر مثلا 1 میلیون متره؟ یا به چه دلیل 1 گرم باید مثلا 1000 کیلوگرم باشه و مانند اینا. این به چه دلیل ها رو اون اجتماع علمی توافق میکنه و با اون توافق جهان روی اون استانداردها متمرکز میشن. در حقیقت یکی از مسائلی که ما خیلی باهاش امروز مواجه هستیم این هستش که آن چیزی که ما به نام علم تلقی میکنیم، چه علم طبیعی باشه، چه علم تجربی باشه، چه علوم انسانی باشه و مانند اینها، همه اینها روی کرده ساینس پیدا کردن. حتی در حوزه روانشناسی، در حوزه جامعه شناسی، مثلا جامعه شناسی میخواد بررسی کنه که مردم یک منطقه آیا همبرگر مصرف میکنن یا نه و آیا از محصولات همبرگری لذت میبرن، آیا جایگزینی واسش وجود داره و مطالعاتش رو بر اساس همین روش ساینس که فرانسیس بیکن بیان کرده بود دنبال میکنن، نتایج رو آماری تفسیر میکنن و در نهایت با جوامع مشابه مقایسه میشه و به این صورت در حوزه جامعه شناسی پژوهش انجام میشه و این پژوهش‌ها چون مستند بر مقادیر اندازه‌گیری جامعه نمونه و جامعه هدف هست، قابل استناد هست. برخی افراد بیان کردن که علوم جدید خودش هم جزء ماده است و ممکنه بخشی از رفتار ماده باشه. خب اینها رو ما در حوزه‌ای به نام فلسفه علم داریم مطالعه میکنیم. دقیقاً فلسفه علم داره رفتار ماده و رفتار نظریه های علمی رو مطالعه میکنه و دنبال میکنه. هر نظریه علمی دارای یک سری پرسش ها هست و این پرسش ها بیان میکنن که آیا اون نظریه در حوزه‌ای که داره کار میکنه آیا عملکرد مؤثری داشته یا نه. مثلا وقتی ما با یک ذره‌بین به یک مگس نگاه میکنیم، سوال این هستش که آیا ذره‌بین دقیقاً داره اطلاعات مگس رو به ما میده یا این وسط یک دخل و تصرفی هم صورت میگیره. ما معمولا قائل به این هستیم که طبیعت دخل و تصرفی در اندازه‌گیری های ما انجام نمیده، دخل و تصرفی در مشاهدات ما انجام نمیده. مثلا وقتی من نور یک لامپ رو میبینم، از فاصله لامپ تا چشمان من طبیعت دخل و تصرفی در اون انجام نمیده. ولی اگه در محیط ما دودی باشه، غباری باشه، گرد و خاکی باشه، مهی باشه، ممکنه موقعی که لامپ رو روشن میکنی من اصلا اون نور رو حتی نبینم. اتفاقا ما در یک سفری رفته بودیم به یکی از روستاهای زنجان، مه گرفتگی اتفاق افتاد. با اینکه فاصله ما با ماشین جلویی در حد چند متر بود، 3-4 متر پشت به پشت هم میرفتیم، اصلا نور ماشین جلویی رو به هیچ ما نمیدیدیم و حتی هر لحظه احساس میخوایم تصادف بکنیم یا به ته دره بریم و مانند اینها، و ماشین با یک سرعت بسیار کمی میرفت. خب این نوع مسائل رو پس ما در عالم وجود داریم. از کجا میدونیم چیزهایی که ما میبینیم دقیقا همون چیزهایی هستن که اتفاق افتادن؟ اینها بخشی از دیدگاه های ما در فلسفه علم هست که میتونیم در فایل های صوتی بعدی در مورد اونها با هم صحبت کنیم.